رسانه با خبر.
سلام، صبح شما بخیر و درود بر همه شما در هر کجا که هستید. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه ششم خرداد 1393 خورشیدی برابر با 27 ماه می 2014 میلادی، رفته رفته آسمان اغلب شهرهای کشور را ابر فرا می‌گیرد و در بعد از ظهر در مشهد، همدان، کرمان، کرمانشاه، گرگان، سمنان، سنندج، شهرکرد، رشت، زنجان، ساری، خرم‌آباد، قزوین، قم، کرج، تبریز، ارومیه، اردبیل، عراق، ایلام، بجنورد، بیرجند و تهران بارش باران پیش بینی میشه. در اصفهان و زاهدان اندکی باران، در یزد، یاسوج، شیراز و شهرهای استان خوزستان هوا ابری خواهد بود و در بندرعباس و بوشهر هوا نیمه ابری همراه با وزش باد و گرد و غبار محلی. حداکثر دمای هوا امروز در شهرهای نیمه شمالی کشور در بعد از ظهر بین 20 درجه در همدان تا 35 درجه در مشهد، 32 درجه در تهران و اصفهان، و در شهرهای نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر بین 32 درجه در شیراز و کرمان تا 38 درجه در بندرعباس و بوشهر خواهد بود. البته استثناء شهرهای استان خوزستان هستند، اهواز و آبادان و همچنین ایران شهر در سیستان و بلوچستان با حد اکثر 43 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحلیلیه رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر و تهیه کننده برنامه، رویا کریمی مجد در اتاق خبر، شاهین بشیری، بابک غفوری آذر و آزاده اسدی در تهیه گزارش‌های تصویری و مارتین در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنیم. نخست از تازه ترین خبرها آگاهی میابیم به همت همکارم رویا کریمی مجد که مسئولیت تهیه خبرها رو به عهده داشته. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر میگم به شما آقای حسینی و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر. دیدار غیر رسمی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه‌شنبه در استانبول ادامه مییابد. بنابر گزارش خبرگزاری فارس قرار است این مذاکرات روز سه‌شنبه ساعت 9 صبح به وقت محلی در استانبول ادامه پیدا کند. مقامات ایران هنوز درباره نتیجه این مذاکرات اظهار نظر نکردند، اما یک دیپلمات نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته‌ای دوشنبه شب پس از پایان شام کاری ظریف و اشتون در کنسولگری ایران در استانبول به خبرنگار ایرنا گفت مذاکرات فردا بر سر نحوه پیشرفت روند مذاکرات ایران و گروه 5+1 ادامه خواهد یافت. در این دوره از مذاکرات غیر رسمی و فوق‌العاده در استانبول اعضای گروه 5+1 حضور ندارند و صرفاً تیم ظریف شتون مذاکره می‌کنند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و نمایندگان جنبش اسلامی حماس روز دوشنبه رامی حمدالله را به عنوان نخست وزیر دولت انتقالی وحدت ملی معرفی کردند. سامی ابو زهری سخنگوی حماس در غزه گفت ما به طور رسمی با نخست وزیری رامی حمدالله موافقت کردیم و بر سر برخی از وزرا نیز به توافق رسیدیم. به گفته این مقام حماس مذاکرات امروز سه‌شنبه در غزه ادامه خواهد یافت. یک مقام رسمی به خبرگزاری فرانسه گفته است در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات روز سه‌شنبه دولت جدید روز پنج‌شنبه آغاز به کار خواهد کرد. حماس و فتح ماه گذشته توافق کردند که تا پایان ماه جاری میلادی دولت انتقالی وحدت ملی تشکیل داده و تا ماه نوامبر آبان ماه سال جاری انتخابات سراسری را برگزار کنند. دادگاهی در ایران 8 فعال سایبری را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد. اتهام این افراد اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به مقدسات اعلام شده است. به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در رأی بدویه شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، این 8 فعال سایبری که در شبکه‌های اجتماعی دیدگاه‌ها و نظرات خود را بیان کرده‌اند، در مجموع به بیش از 128 سال زندان محکوم شدند. از جمله اتهامات این افراد فعالیت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، اهانت به آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای، توهین به سران سه قوه، انتشار تصاویر مبتذل از طریق رایانه و اجتماع و تبانی ذکر شده است. یک مقام بلندپایه نظامی نیجریه روز دوشنبه خبر داد که محل اختفای نزدیک به 300 دانش آموز دختر که توسط گروه بوکو حرام به گروگان گرفته شدند شناسایی شده است. با این حال الکس باده رئیس ستاد وزارت دفاع نیجریه تاکید کرد که ارتش نیجریه نمی‌خواهد با حمله به بوکو حرام و توسل به زور جان دختران را به خطر بیندازد. گروه تروریستی بوکو حرام این دختران را 25 فروردین ماه در شهر چیبوک واقع در شمال شرقی نیجریه به گروگان گرفت. این گروه اسلامگرای افراطی مخالف تحصیل دختران است. به دنبال ناتوانی دولت نیجریه در یافتن دختران دانش آموز، گروه‌های نظامی از آمریکا و بریتانیا برای کمک به ارتش نیجریه به این کشور اعزام شدند. مقام نظامی ارتش نیجریه روز دوشنبه از افشای جزئیات محل نگهداری دختران ربوده شده خودداری کرد و به خانواده‌های آنها گفت ما در تلاش هستیم و قول می‌دهیم که این دختران را بازگردانیم.
با سپاس از شما رویا. اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز هم در استانبول ادامه خواهد داشت. در بحث اقتصادی روز امروز فریدون خاوند درباره 106 سال استخراج نفت در ایران و تحولات عمده صنعت نفت ایران برای ما خواهد گفت. در تعطیلی روزنامه ها امروز شهرام رفیزاده ماهنامه ها و هفته‌نامه های ایران رو برای ما ورق زده و مطالبی دستچین کرده. در همراهی فریبرز غریب به جهان ورزش میریم. پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید. به اضافه پیامک‌های شما از همینک میتونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که از روز دوشنبه در استانبول آغاز شد امروز هم ادامه خواهد یافت. محمد جواد ظریف پیش از سفر به استانبول گفته بود امیدوار است گروه 5 به علاوه 1 این درس را آموخته باشد که با فشار و تحریم کاری پیش نمی رود. شاهین بشیری.
نخستین روز دیدار غیر رسمی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در استانبول به پایان رسید. این دیدار عصر دوشنبه 5 خرداد ماه در هتل چراغان استانبول به مدت 2.5 ساعت برگزار شد و سپس ساعت 10 شب به وقت تهران طی شام کاری در ساختمان کنسولگری ایران در همین شهر ادامه یافت. به گفته خبرگزاری فارس قرار است این مذاکرات روز سه‌شنبه ساعت 9 صبح به وقت محلی در استانبول ادامه پیدا کند. هنوز مقامات ایران درباره نتیجه این مذاکرات اظهار نظر نکرده‌اند، اما خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا 5 خرداد ماه از قول یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه که نامی از وی برده نشده است گزارش داد که در این دیدار غیر رسمی و دو روزه دو طرف درباره گام نهایی توافقنامه ژنو با یکدیگر گفتگو و تبادل نظر می‌کنند. در این دور مذاکرات فوق‌العاده و غیر رسمی در استانبول اعضای گروه 5 به علاوه 1 حضور ندارند و صرفاً تیم ظریف و اشتون مذاکره می‌کنند. شایان سمیعی تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن در گفتگو با رادیو فردا از نقطه نظرهای خود در مورد روند مذاکرات هسته‌ای چنین میگوید:
در وهله اول این یک بعد فنی نداره، بیشتر بعد سیاسی داره. بعد سیاسیش رو هم همون جوری که میدونیم در داخل ایران و خب سایر کشورهای طرف مقابله و مذاکره با ایران یک سری مسائل داخلی هست که دولت مردان بایستی با اونها هم بتونن دست و پنجه نرم بکنن. بیشتر این فشار در ایران هست بر دولت آقای روحانی با همین جنبش دلواپسیم و غیر و ذالک که هر روز داره از طرف اصولگرایان و جبهه پایداری اعمال میشه، فقط و فقط به نظر من برای اینکه بتونن یک چوبی لای چرخ دولت آقای روحانی بذارن و این مسئله رو به سرانجام نرسونن. دو طرف این مذاکره با همدیگه اختلافات اساسی دارن، ولی این اختلافات اساسی تا اونجایی که شواهد امر نشون داده به میزان حداقل رسیده.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز اول خرداد هنگامی که برای شرکت در چهارمین نشست سران کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا به شانگهای سفر کرده بود درباره مذاکرات هسته‌ای گفت:
زمانی که وجود داره تا پایان جولای اگر حسن نیت باشه در طرف پنج به اضافه یک و کوشش کافی انجام بگیره و آدم هایی که پشت پرده یا برخی از کشورهایی که پشت پرده میخوان مشکلاتی را ایجاد کنن ناموفق باشن، زمان به نظر من کافی هست برای اینکه ما بتونیم در این زمان به توافق برسیم. اما حالا بر فرض اگر هم در این زمان به توافق نرسیدیم، ما به هر حال میتونیم همین توافق 6 ماهه رو 6 ماه دیگر تمدید بکنیم و راه رو ادامه بدیم تا حل و فصل نهایی. گرچه علامت هایی که تا امروز ما دریافت میکنیم، حس ما این هست که در همین زمان 6 ماهه اول احتمال زیادی وجود داره برای اینکه ما بتونیم به توافق جامع و نهایی دست پیدا کنیم.
مهلت 6 ماهه توافق موقت هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی یا طرح موسوم به اقدام مشترک 20 ژوئیه 30 تیر ماه به پایان می‌رسد. مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 عضو دائم شورای امنیت و آلمان جمعه 27 اردیبهشت در وین بدون رسیدن به مرحله آغاز نگارش متن توافق نهایی خاتمه یافت.
در پیوند با مسائل مختلف، شماری از شما همراهان عزیز رادیو فردا برای ما پیام تلفنی فرستادید که شماری از اونها رو به اتفاق بشنوید.
میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم که آقای خامنه‌ای، اونایی که دنبال سازش با دنیا هستن، دنبال صلح هستن، اینا خائن نیستن. خائن شماهایی که با خیانت به ملت ایران، با نادیده گرفتن حق حقوق ملت ایران، چندین سال ملت رو در زجر نگه داشتید. خواهند شمایید که به علت تحریم ها خیلی از بیماران ما باید الان با مرگ دست پنجه نرم کنند. خواهند شمایید که به علت تحریم ها خیلی از شرکت های نفتی و گازی نمیتونن با ایران کار کنن و کشورهای همسایه تمام موجودی های نفت و گاز برداشت می کنن. شما خائن هستید. اونا که دم از سازش صلح می زنن دلسوز ملت ایران هستن. آقای خامنه ای به گوش باشید.
آقای ظریف، حالا که تو استانبول هستی، محض رضای خدا و به خاطر این ملت بیچاره، این در رابطه با 18 میلیاردی که یکی از آقازاده ها سال 88 داشت از ایران می برد گرفتنش تو ترکیه، بچه اونم یه مذاکره بکنید برکنگ فرجی بشه. زمنان در رابطه با این همکارا آقایی که پولشویی می کردن، یه صحبتی رو با این رئیس جمهور ترکیه بفرمایید، شاید ایشالله پول ملت بدبخت به شما بتونی بگیری. آسی دلیه ها که خودش دستش به این کاسه هست با پسرشون، اینا که اصلا کاری نیست. قربون شما برم، خدا حافظ.
من به این جوانان که رقصیدن و با این کار آبروی رژیم را بردن پیشنهاد میکنم به جای این کارهای مبتذل چرا نمیرن کسی رو سنگسار کنن، سنگ پرت کنن و مغز چند نفر رو متلاشی بکنن، یا زنجیرزنی و قمه‌زنی کنن، یا از دیوار سفارتخونه ها بالا برن، یا اینکه وقتی که مردم تظاهر میکنن بیان با ماشین از روشون رد بشن و خیلی کارهای دیگه که اصلا جرم هم نداره و باعث این افتخار این رژیم بشن، ولی به جای این کارها میان میرقصن و این واقعا آبروریزی است. با تشکر، علی از ایتالیا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
امروز با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس همراه هستیم و می‌خوایم درباره سال روز پیدایش صنعت نفت در ایران صحبت کنیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، روز گذشته دوشنبه 26 ماه می برابر با 5 خرداد 106 سال از فوران نخستین چاه نفت در مسجد سلیمان گذشت. میخواستم از شما بپرسم که طی این مدت چه تحولاتی در تاریخ صنعت نفت ایران اتفاق افتاده، در صنعت نفت به طور کلی؟
طی این 106 سال تاریخ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایران بیش از پیش با طلای سیاه گره خورد. از زمانی که نخستین محموله نفت ایران از راه خلیج فارس راه بازارهای بین المللی رو در پیش گرفت، این کالا تبدیل شد به پل ارتباطی عمده ایران با اقتصاد جهانی و هنوز هم همین نقش رو بازی میکنه. خب اگر این رویداد اتفاق نمی افتاد، یا به بیان دیگر اگر نفتی در زیر زمینهای ایران نمی بود، سیر تحولات کشور چطور رقم می خورد؟ هیچ کس پاسخ این پرسش رو نمی دونه. و اما خود صنعت نفت دوره های گوناگونی رو پشت سر گذاشته. در سالهای 1970 میلادی پیش از انقلاب، حدود 40 سال پیش، با تولید نزدیک به 6 میلیون بشکه در روز و صدور روزانه 5.5 میلیون بشکه در روز، این صنعت به اوج خودش رسید. پیش از اون که زیر تأثیر انقلاب اسلامی، جنگ با عراق، اوجگیری عربستان سعودی و به تازگی تحریم اقتصادی از فراز و نشیب‌های گوناگون بگذرد، ولی هیچ وقت نتونست به اوج خودش در دوران پیش از انقلاب نزدیک بشه.
طی این 106 سال آقای خاوند، بازار انرژی در دنیا هم تحولات بزرگی رو از سر گذرونده. میخواستم از شما بپرسم که ایران در حال حاضر چه نقشی در بازار جهانی نفت داره؟
برای پاسخ دادن به این پرسش به دو انرژی فسیل، نفت و گاز، که مستقیما به ایران مربوط میشه اکتفا میکنیم. از لحاظ نفت، ایران با داشتن 155 میلیارد بشکه نفت ثابت شده بعد از عربستان در رتبه دوم است و با داشتن 33000 میلیارد متر مکعب گاز ثابت شده هم بعد از روسیه در مقام دوم است. با وجود این موقعیت استثنایی، ایران به دلیل مشکلات گوناگون از جمله همین تحریم ها از لحاظ صادرات نفت به بازارهای جهانی یک صادرکننده کوچک هست، با صدور کمتر از 1 میلیون بشکه در روز، و در صدور گاز هم عملا وارد کننده خالص این کالاست. در سازمان اوپک هم ایران در حال حاضر با تولید 2,700,000 بشکه نفت در روز بعد از عربستان و عراق و کویت در مقام چهارم است. اگر ایران از منابع افسانه‌ایش به خوبی استفاده می‌کرد، می‌توانست امروز یکی از بازیگران اصلی نفت و گاز باشه در دنیا.
در زمینه تولید نفت، برنامه دراز مدت ایران آقای خاوند چیست و ایران چه هدفی داره برای بالا بردن تولیدش؟
در برنامه های 5 ساله کشور، هدف ایران رسیدن به تولید 5 میلیون بشکه در روز بوده که تامین نشده. در حال حاضر بعضی از مسئولان شرکت نفت میگویند ایران باید تولیدش رو برسونه به 7 میلیون بشکه در روز. خب برای رسیدن به این هدف خیلی تحولات مثبت باید در ایران اتفاق بیفته، هم در سیاست داخلی کشور و هم در سیاست بین‌المللیش.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما سپاسگزاری میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان رادیو فردا.
امروز به مناسبت روز مبعث روزنامه ها منتشر نشده، اما شهرام رفیزاده از هفته نامه ها و ماه نامه ها مطالبی برای ما دستچین کرده. آقای رفیزاده سلام، صحبتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، با هفته‌نامه مثلث آغاز می‌کنید که بر روی جلد آن تیتر بزرگ سایه اصلاحات دیده میشه.
بله، هفته‌نامه اصولگرای مثلث این شماره خودش رو اختصاص داده به بررسی اصلاحات در ایران، به ویژه دوره اصلاحات که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی از اون به عنوان یکی از دوره‌های سیاسی متفاوت در تاریخ جمهوری اسلامی یاد میشه. مثلث در این زمینه گفتگوهایی انجام داده با آقای حمیدرضا جلایی پور که ایشون گفته ما به سمت نظام دو قطبی حرکت می‌کنیم، مراد ثقفی گفته ما در دوران پسا اصلاحات هستیم، پرویز امینی هم گفته که در اصلاحات، در دوره اصلاحات عدالت به نفع آزادی ترد شد. البته عباس سلیمی نمین که از مخالفان اصلاحات بود هم گفتگویی داشتی در انتقاد از اون دوره. علاوه بر این، هفته‌نامه مثلث گزارشی داره درباره آقای ناطق نوری، علی اکبر ناطق نوری، 17 سال بعد از دوم خرداد که حالا بنوشته این هفته نامه ایشون یک بار دیگر در حوزه سیاست ایران نقش آفرین شده. یادداشت‌های دیگری هم هست، از جمله رابطه سیاسیون با دفاع مقدس یا همون دوره جنگ، چند نکته درباره سخنرانی آقای روحانی در حمایت از شبکه‌های اجتماعی، و در این حال هفته نامه مثلث اشاره کرده که سعید جلیلی رئیس پیشین تیم مذاکره کننده هسته‌ای در حال فاصله گرفتن از منتقدان مذاکرات هسته‌ای هست.
جستجو نام ماهنامه زمیمه اعتماده که مروری داره بر زندگی محمد علی عمویی و عکسی از محمد علی نجفی بر روی جلدش.
بله، زمیمه جستجو که به شکل ماهنامه منتشر میشه، ویژه اردیبهشت ماهش از سوی روزنامه اعتماد منتشر شده. در این شماره گفتگوی مفصلی داره زمیمه جستجوی روزنامه اعتماد با محمد علی عمویی از اعضای حزب توده که در دوره شاه بازداشت شد، سالها زندانی بود و پس از انقلاب هم ایشون سالها بازداشت و زندانی شد. آقای عمویی در این گفتگو تاکید کرده که ما عاشق کمونیسم نبودیم، عاشق کمونیسم بودیم اما آلت دست شوروی نبودیم. آقای محمد علی نجفی از چهره‌های سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان هم گفتگوی مفصلی داره با زمیمه جستجوی روزنامه اعتماد. ایشون مهمترین نکته‌ای که در این گفتگو بیان کرده این هست که آقای حسن روحانی به دلیل مصالح خودش و مصالح جمهوری اسلامی در حال رایزنی هست برای اینکه هست آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد برطرف بشه.
خب فوتبال ایجاب میکنه، از دنیای فوتبال برای ما مطالبی دارید که در ویژه‌نامه جام جهانی به اون پرداخته شده.
بله، ماهنامه دنیای فوتبال این شماره خودش رو اختصاص داده به شماره ویژه جام جهانی 2014 برزیل و البته تیتر اصلی رو دلواپسیم انتخاب کرده این ماهنامه و دستندرکارانش. اشاره کردن که نگران سیاست‌های فدراسیون فوتبال هستند و البته امیدوار به مربی تیم ملی و بازیکنان که ببینن سرنوشت تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2014 برزیل چه خواهد شد. محسن صفایی، فراهانی، فیاض زاهد، علی دایی، علی کفاشیان، مرتضی محسس، احمد شیرزاد و شماره دیگر از چهره‌های سیاسی، فرهنگی و ورزشی در این شماره ماهنامه دنیای فوتبال مقاله یادداشت یا گفتگو دارند.
ماهنامه فرهنگی آزما با عکسی از عباس جوانمرد بر روی جلدش و فکر کنم مصاحبه با بهرام بیضایی.
بله همینطور هست، این شماره ماهنامه آزما که شماره 102 هست روی جلد خودش و همچنین پرونده ویژه خودش رو اختصاص داده به عباس جوانمرد و زندگی هنری او. ایشون از چهره‌های فعال در حوزه تئاتر و کارگردانی تئاتر و پژوهش تئاتر در ایران بوده. گفتگویی هم با آقای بهرام بیضایی داره که ایشون در این گفتگو تاکید کرده که هنوز سایه بازی نمرده.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما. یادآوری میکنم که تا دقایق دیگه بار دیگه با شما خواهیم بود.
متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
چند تا پیامک به دستمون رسیده. شنونده نوشته: آقای خامنه ای، شما با سیاست اقتصاد مقاومتی و افزایش جمعیتی و غیره خودتان را گیر آوردید، نه مردم را. امضا یک ایرانی. شنونده دیگری در پیامک خودش نوشته: اظهار محبت کرده به رادیو فردا و برنامه‌های رادیو فردا و خواسته که درباره اتفاقات ناگفته سال 88 بیشتر صحبت بشه. شنونده ای هم با اظهار محبت به رادیو فردا پیام محبت آمیز برای ما فرستاده، خانم یا آقای اسکندری، فکر کنم آقای اسکندری باشه، اپراتور بیل مکانیکی. و شنونده ای هم نوشته: عملیات قهرمانانه حکومت اسلامی و دستگیری کامل اعضای رقص شادی را به دایره انتظامی حکومت تبریک میگم تا دشمنان نظام مقدس نتونن با رقص و شادی اسلام عزیز را به خطر بیندازند. نجیب از سنندج. به ساعت نگاه کنم. شنونده دیگری هم نوشته که نیروهای ظالم و ستمگر فقط شانس بیارن که دست جوانان غضبناک نیفتن، چرا که در این صورت جسدشان باید برود به چین و روسیه دفن شود. بقیه یه پیامک ها رو در فرصت های بعدی براتون خواهیم خوان. این یادآوری لازمه که پیام ها و پیامک هایی که از رادیو فردا پخش میشه در برگیرنده نظرات شما لزوما نظرات رادیو فردا نیست. خب با فریبرز غریب راهی جهان ورزش میشیم.
تیم ملی فوتبال ایران در دومین مسابقه تدارکاتی خود در اتریش شب گذشته مقابل تیم ملی مونتنگرو به میدان رفت که در نهایت توپی از خط دروازه ها عبور نکرد و این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید. شاگردان کارلوس کیروش در بازی اول تدارکاتی خود در اردوی اتریش مقابل تیم ملی بلاروس هم به تساوی بدون گل رسیدند. ایران در دیدار شب گذشته مقابل مونتنگرو با ترکیب تقریبا کامل خود از جمله همه لژیونرهای اروپایی به میدان رفت و علی‌رغم به نمایش گذاشتن یک بازی برتر نسبت به حریف، پای مهاجمانش به گلزنی باز نشد. تیم فوتبال ایران که در حال آمادگی برای جام جهانی است، در آخرین بازی تدارکاتی خود در کشور اتریش روز جمعه مقابل تیم ملی آنگولا به میدان می‌رود. در مجمع انتخاباتی فدراسیون شمشیربازی که روز گذشته در تهران انجام شد، فضل‌الله باقرزاده رئیس این فدراسیون که تنها کاندیدای این انتخابات بود، با کسب 30 رأی از 31 رأی مخوزه برای 4 سال دیگر در این سمت ابقا شد. در گزارشی که روز گذشته از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، باقرزاده رئیس فدراسیون شمشیربازی در مقایسه کارنامه این رشته با رشته والیبال اظهار داشت:
شما خیلی کردیم جنبال، خیلی شب و کمکت ما نکردیم، ولی مال ما تو 6 تا تیم پنجم شد. من نظر کارشناسی میدم، منم اومدم تو 30 تا تیم 11 دنیا شدم.
در ادامه رقابت‌های بسکتبال غرب آسیا که به میزبانی اردن در جریان است، روز دوشنبه تیم جوانان ایران با پیروزی 76 بر 39 مقابل یمن به دومین برد خود رسید. تیم بسکتبال جوانان ایران که به جای تیم ملی بزرگسالان در این مسابقات شرکت کرده، در دیدار اول فلسطین را شکست داده و امروز به مساف اردن میزبان می‌رود. فدراسیون فوتبال ایران در اطلاعیه‌ای هر گونه استفاده از پیراهن، نماد و شعار تیم ملی فوتبال را بدون مجوز رسمی از این فدراسیون غیرقانونی اعلام کرد. فدراسیون فوتبال همچنین در نامه‌های جداگانه به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری تهران و رئیس صدا و سیما اعلام کرده نسبت به جلوگیری از تبلیغات غیرقانونی برخی از شرکت‌ها اقدام کنند. بر روز گذشته علاوه بر دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران مقابل مونتنگرو، چند بازی دستگرمی و دوستانه دیگر هم انجام شد که در دو نتیجه مهم، استرالیا مقابل آفریقای جنوبی به تساوی 1-1 رسید و روسیه با 1 اسلوواکی را شکست داد. استرالیا در گروه بی جام جهانی در گروه سختی در کنار تیم‌های اسپانیا، شیلی و هلند قرار دارد و روسیه در گروه اچ با بلژیک، الجزایر و کره جنوبی مبارزه خواهد کرد. فریبرز غریب.